ساعت 22 به وقت ایران. این صدای رادیو فرداست که میشنوید. شنوندگان گرامی، خوش اومدید به مجله شبانگاهی رادیو فردا در شامگاه سه‌شنبه 16 فروردین 1401 خورشیدی. پذیرای گرمترین درودهای ما باشید. رضا جمالی هستم، میزبان شما در مجله خبری 45 دقیقه‌ای با همکارم فرهنگ قویمی همراه میشیم با مشروع خبرها و بعد گزارش‌های تحلیلی رو تقدیم شما می‌کنیم.
با درود فراوان، خواهر قدرتمند کیم جونگ اون رهبر کره شمالی روز سه‌شنبه گفت که پیونگ یانگ مخالف جنگ است، اما اگر ارتش کره جنوبی به کره شمالی حمله کند از سلاح هسته‌ای برای از بین بردنش استفاده خواهد کرد. اخطار کیم یو جونگ که از رسانه حکومتی منتشر شد دومین واکنش او در سه روز گذشته به اظهارات سووک وزیر دفاع کره جنوبی است. او هفته گذشته گفته بود که ارتش کره جنوبی دارای انواع موشک‌ها با برد، دقت و قدرت بهبودیافته چشمگیر و توان هدفگیری دقیق و سریع در هر نقطه‌ای در کره شمالی است. کیم یو جونگ در پاسخ وزیر دفاع کره جنوبی را دیوانه و اظهاراتش درباره حمله پیشگیرانه علیه یک قدرت هسته‌ای را اشتباهی بسیار بزرگ عنوان کرد. او همچنین مأموریت اولیه قوای هسته‌ای کره شمالی را پیشگیری از حمله مسلحانه توصیف کرد، اما افزود که در صورت وقوع چنین حمله‌ای کره شمالی به تأسیسات هسته‌ای تسلیحات هسته‌ای متوسل خواهد شد. در پی اثرگیری پرتاب موشک‌های قدرتمندتر در سال جاری توسط کره شمالی، هر دو کره نمایش‌های قدرت نظامی را افزایش دادند. در ایران بازنشستگان شرکت مخابرات ایران در اعتراض به برآورده نشدن خواسته هایشان از روز سه‌شنبه در شهرهای گوناگون کشور تجمع کردند و شعارهایی سر دادند. بنابر تصاویری که در سایت‌های خبری و شبکه‌های اجتماعی منتشر شده، تجمعات اعتراضی بازنشستگان در تهران، اصفهان، کرمانشاه، سمنان، سیرجان، اردبیل و رشت در برابر شرکت مخابرات برگزار شده است. تجمعات اعتراضی بازنشستگان شرکت مخابرات به دنبال پرداخت نشدن 3 ماه خاربار، عدم تعیین تکلیف مطالبات گذشته و اجرا نشدن مصوبه آیین نامه استخدامی و حقوقی مخابرات گزارش شده است. در هفته و ماه‌های گذشته بازنشستگان کشور بارها در شهرهای گوناگون تجمعات اعتراضی برپا داشتند. در خبر دیگر، نهاد سازمان ملل متحد در امور مهاجرت تخمین می‌زند که بیش از 11 میلیون تن از هنگام آغاز تهاجم روسیه در 24 فوریه از خانه‌های خود در اوکراین گریختند. سازمان بین‌المللی مهاجرت روز سه‌شنبه در اولین ارزیابی کامل خود گفت بیش از 7 میلیون و 100 هزار تن در داخل اوکراین جابجا شدند. همچنین به گفته کمیساریای عالی سازمان ملل در امور پناهندگان، بیش از 4 میلیون و 200 هزار تن نیز به خارج از کشور گریختند. آنتونیو ویتورینو، رئیس سازمان بین‌المللی مهاجرت، گفت حدود 3 میلیون نفر دیگر نیز در صدد ترک خانه‌های خود به دنبال ادامه جنگند. او تأکید کرد که در گذرگاه‌های بشردوستانه برای تخلیه غیرنظامیان و کمک رسانی به آوارگان داخلی فوراً مورد نیاز است. آقای جمالی،
بسیار ممنون. آخرین خبرها را از همکارم فرهنگ قویمی شنیدید. برای دیدن خبرهای بیشتر هم میتونید به وبسایت رادیو فردا به نشانی radiofarda.com مراجعه کنید و خبرها و گزارش‌های بیشتر رو در اونجا دنبال کنید. همراه ما باشید با نگاهی به فهرست مجله شبانگاهی. اعتراض گروهی از خانواده‌ها در ایران به بازگشایی مدارس به رغم بالا رفتن آمار مبتلایان به ویروس کرونا. پس از انتقادها به احمد علم الهدا، امام جمعه مشهد، 17 نماینده خراسان رضوی در مجلس از رهبر جمهوری اسلامی برای انتصاب او تقدیر کردند. اتهامات متقابل ایران و آمریکا درباره علت توقف گفتگوهای هسته‌ای در وین. گزارش‌های تحلیلی بیشتر در مجله شبانگاهی از رادیو فردا. دو روز پس از بازگشایی مدارس و دانشگاه‌ها در ایران، گروهی از خانواده‌ها در برخی از استان‌ها از جمله فارس و گیلان به بازگشایی مدارس بدون تمهیدات بهداشتی در ارتباط با شیوع بیماری کووید 19 اعتراض کردند. در همین حال، احمد طباطبایی عضو کمیته علمی ستاد ملی مقابله با کرونا در گفتگو با همشهری آنلاین گفت بازگشایی اجباری مدارس در این مقطع زمانی از نظر پزشکی خطرناک است و افزود ساختار آموزش و پرورش در ایران به گونه ای نیست که مسائل بهداشتی در آن رعایت شود. برای بررسی بیشتر این موضوع دقایق پیش با دکتر محمد کاظم عطاری، پژوهشگر پزشکی اجتماعی در واشنگتن گفتگو کردم.
خب این نگرانی خانواده ها منطقی هست. کسانی که میخوان عزیزانشون رو بفرستن به مدرسه، اولین چیزی که اونها نگرانش هستن سلامتی بچه ها هست. درسته که آموزش بسیار مهم هست، نهایتاً باید مدارس بازگشایی بشه، اما شرایط بازگشایی بسیار اهمیت داره. اینه که ما ببینیم چه شرایطی فراهم شده برای این بازگشایی ها. در صورتی که میدونیم جاهای دیگه، کشورهای دیگه ای که بازگشایی ها انجام شده، چندین مطلب رو مد نظر قرار دادن. اولینش اون واکسیناسیونی هست که در کودکان مدرسه رو انجام دادن، واکسن هایی که هم مؤثر هست و هم درصد پوششش بسیار بالاتر بوده. در ایران متاسفانه هنوز اون مقدار واکسیناسیونی که لازم هست در جمعیت کودکان مدرسه رو انجام بشه به حد مطلوب نرسیده، حتی به حد معمولی و کم هم نرسیده، بسیار بسیار ناچیز است. و دوم این که واکسن هایی که مورد استفاده قرار گرفته، واکسن هایی هست که نتایج بسیار خوبی در ایمنی سازی و ایمن کردن بچه ها در مقابل کووید نداشته. از طرفی تمهیداتی که لازم هست تا بچه ها مبتلا نشن، اما از در نظر گرفتن فضای لازم برای دور بودن بچه ها از همدیگه یا حداقل فاصله لازم یا تراکم رو به حداقل برسونن، اینها هم رعایت نشده. تهویه ها در بسیاری از مدارس هنوز به خوبی انجام نمیشه و این تراکم و عدم تهویه منجر به تشدید بیماری میشه. نکته دیگه باز بسیار اهمیت داره بیماریابی هست که اون هم هیچ تمهیدی براش اندیشیده نشده. باید در شرایطی که هنوز کووید و کرونا در زیر پوست این شهر وجود داره و خطراتش هنوز وجود داره، باید بیماریابی با شدت بسیار و با حدت بسیار انجام بشه تا اگر بیماری و بیماری در واقع شیوع پیدا کرد، بلافاصله تشخیص داده بشه قبل از اینی که بخواد گسترش پیدا بکنه. در این شرایط و نبود این زیرساخت ها، نگرانی های خانواده ها و اعتراض اونها به نظر میرسه که منطقی باشه.
آقای دکتر عطاری، به فاصله اجتماعی در مدارس اشاره کردید. اتفاقا معاون وزیر بهداشت مدعی شده که در مدارس نیازی نیست که فاصله اجتماعی دانش آموزان 2 متر رعایت بشه. چقدر این صحبت علمی هست؟
ببینید، در شرایطی که بیماری شایع هست و ما در واقع نگران اون موضوع هستیم، باید اون رعایت ها انجام بشه و فاصله 2 متر یا 1.5 متر حتما باید رعایت بشه، یا حداقل حضور حداقلی دانش آموزان و در واقع 2 متر مربع، اون چیزی که خود وزارت آموزش پرورش در شهریور ماه گذشته ابلاغ کرد، باید 2 متر مربع فضا برای دانش آموز وجود داشته باشه تا بازگشایی انجام بشه. اما اینی که ما بخوایم اصل این قضیه رو کلن زیر سوال بذاریم و بگیم همه چیز رو کنار میذاریم، در حالی که من عرض کردم زیر ساخت ها هنوز آماده نیست و از طرفی خطرات بیماری همچنان وجود داره، در نتیجه این کنار گذاشتن این تمهیدات و این اصول شناخته شده ای که تا الان تو این 2 سال اندی اثبات شده، به نظر میرسه که در واقع فرستادن بچه ها به یه مهلکه هست که اونها رو در معرض خطر قرار میده و باید این رو حداقل اگر نمیتونیم اون فاصله گذاری های همیشگی رو رعایت بکنیم، باید میزان تراکم در اتاق ها و کلاس ها رعایت بشه، چیزی که متاسفانه در مدارس، بخصوص در مدارس استیجاری که در ساختمان‌های مسکونی داره انجام میشه، این مسئله اصلا رعایت نمیشه و ما تراکم بسیار بالای دانش آموزان رو در واحد صرف داریم.
آقای دکتر عطاری، گفته شده که بهتر بود 10 روز بعد از پایان تعطیلات نوروزی تصمیم گیری میشد که آیا مدارس باز بشه یا نشه. چه دلیل پزشکی هست پشت این گفته؟
به چند دلیل هست. اول این که ما 2 هفته در واقع خانواده ها و بچه ها رو در شرایطی داشتیم که اینها هم تجمعات فامیلی خانوادگی و غیر خانوادگی رو داشتن. در نتیجه بعد از اون باید یک زمانی رو برای ارزیابی ما داشته باشیم، حداقل 10 روز یا 2 هفته، برای اینکه متوجه بشیم در دوران تعطیلاتی که خانواده ها از اون حالت روال عادی زندگی خارج بودن و در مسافرت بودن یا دید و بازدید بودن چه اتفاقی افتاده، و بعد بر اساس اون ارزیابی ها اجازه بدیم که دوباره آیا بازگشایی انجام بشه یا نه. و نکته دیگه که باز بسیار مهم هست در این زمان این هست که خانواده ها و بچه ها از مسئله رعایت پروتکل ها در این مدت فاصله گرفتن، و این فاصله گرفتن تا اینکه برگردن به اون شرایط قبل از تعطیلات که تا حدی مراعات می شد، این زمان نیاز داره. این دو عامل باعث شده که کارشناسان نظرشون این باشه اگر هم قرار بر بازگشایی باشه باید این فاصله انجام می شد، این زمان داده می شد تا ارزیابی درست صورت بگیره و بعد از انجام دادن ارزیابی های صحیح اقدام به بازگشایی یا عدم بازگشایی بشه.
آنچه می شنوید صدای رادیو فرداست.
و اما 17 نماینده خراسان رضوی در مجلس شورای اسلامی روز سه‌شنبه به مناسبت آنچه 17مین سالگرد انتصاب احمد علم الهدی به امامت جمعه مشهد خواندند، با ارسال نامه‌ای به علی خامنه‌ای رهبر جمهوری اسلامی از او به خاطر این انتصاب تقدیر کردند. یک روز پیش از این نیز گروهی از اعضای انصار الحزب الله در مشهد در تجمعی با شعارهایی از علم الهدی حمایت کردند. بسیاری از فعالان سیاسی و مدنی در ایران جلوگیری از ورود زنان برای تماشای مسابقه اخیر فوتبال ایران و لبنان در مشهد را به مخالفت امام جمعه مشهد با این اقدام مرتبط دانستند. در همین زمینه دقایقی پیش با مهدی مهدوی‌آزاد تحلیلگر مسائل سیاسی ایران در آلمان گفتگو کردم.
حالا بحث تعداد نماینده ها مطرح نیست، ولی کلیت این داستان برای داستان تکراری است. احمد علی‌الهدی نماد جریان افراطگرای روحانی در ایران هست، نماد طالبان شیعی هست، بخشی از حکومت از این جریان فکری حمایت میکنه، متعلق به این جریان هست. کارش هم این هست که هر از گاهی در واقع مواضع بسیار رادیکال خودش رو خیلی شفاف میگه و این مواضع رادیکال باعث یک رسوایی میشه، موج عظیمی از اعتراضات مردمی راه میفته و در پاسخ واکنش در واکنش به اعتراضات عمومی بخشی از حکومت نامه‌نگاری میکنند و از او دفاع میکنند. سال 96 هم اعتراضات 96 دولت وقت معتقد بود که اعتراضات یه جورایی علم الهدی کلید زده، هرچند بعدن از دستشون خارج شد و دست مخالفین حکومت افتاد. همون موقع هم در واقع دوباره نامه نوشتن از او حمایت کردن. یه زمانی سر کنسرت ها اداره ارشاد مشهد مجوز میداد و با فشار علم الهدی مانع اون میشدن. دوباره به یک رسوایی رسید و باز بخشی از حکومت دوباره نامه‌نگاری و از او تعریف کردن. سال 88 یادم هست به معترضین گفت بزغاله اعتراضات بزرگی را افتاد، دوباره بخشی از حکومت از او تعریف کرد. میخوام بگم کل داستان این هست که او این روزها یکی از سخنگویان طالبان شیعی هست و هرگاه که فشار افکار عمومی بر او زیاد میشه، بخش‌های پنهان جریان افراطگرا در ایران وارد صحنه میشن و از اون حمایت میکنن.
آقای مهدوی‌آزاد، طی سالهای اخیر محافل تندرو در مشهد جمع شدن به هر بهانه‌ای برای اثرگذاری روی سیاست‌های به اصطلاح مرکز در تهران تلاش میکنن. چه شده که الان مشهد شده کانون اصلی مخالفت‌ها با مثلا حتی مذاکرات ایران با آمریکا یا کلاً هر جریان اصلاح طلبی که در ایران میخواد صورت بگیره؟
یه زمانی که بحث تشیع و دین بود بین دو کانون رقابت بود، حوزه علمی نجف و حوزه علمی قم، منتها الان دیگه بحث دین و خدا و این چیزا مطرح نیست، بحث منافع مالی و حکومت و قدرت مطرح هست. حکومت هم در ایران دست روحانیون هست. در واقع الان بین دو کانون رقابت هست به این خاطر که دو نوع ذهنیت رو شاید نمایندگی میکنن. یک طرف مشهد هست که در واقع پایگاه و تریبون جریان تاکید میکنم طالبان شیعی، جریانی که بالقوه میتونه وارد تروریسم بشه، تروریسمی که ما قبلا از وهابیون میدیدیم به گروه های مثل داعش و غیره. یک جریان حوزه علمی قم هست. خود آقای خامنه ای مشهدی، چند روحانی بزرگ بزرگ حکومتی و امنیتی مشهدی هستند. مشهدی ها یک جریان هم ساختن، در واقع یک نوع فرقه، یک نوع محفل شدن در داخل حکومت. این جریان معتقد چون امام رضا در مشهد هست، بنابراین ام القرى جهان اسلام پایتخت مذهبی ایران در واقع مشهد هست. بخش های بزرگی از سرمایه گذاری را به زور یا با رانت برداشته برده اونجا، یک امپراتوری مالی بزرگ را انداخته، یه سری مقررات منحصر به فرد بسیار سختگیرانه اسلامی اونجا برای خودشون دارن، تازه بخشایش رو خیلی مردم نمیشناسن. امپراتوری مالی آستان قدس رضوی هم هست، زد و برد هم هست. در واقع میخوام بگم اونجا رو یه جوری کردن به پایتخت شاید دوم جمهوری اسلامی، یا دقیق تر بگم پایتخت اول جمهوری اسلامی رادیکال، جمهوری اسلامی طالبان، طالبانی. و الان میتونیم اینجوری بگیم که اگر مثلا طالبان الان در کابل هستن و افغانستان حکومت میکنن، طالبان ایرانی از مشهد دارن به ایران حکومت میکنن.
به امپراتوری مالی اشاره کردید آقای مهدوی‌آزاد. در مشهد ما میدونیم که بر صورت یه نهاد استراتژیکی مثل آستان قدس رضوی در اونجا هست که گفته میشه که با سپاه پاسداران اتفاقا رابطه بسیار خوبی داره و بسیاری از همین شبه نظامیان خارجی رو هم به نوعی اینها تغذیه مالی میکنن. یه سری هرج و مرج های مالی هم رخ داد در مشهد، از جمله بسیاری از همین نهادهای مؤسسات مالی اعتباری بیشترشون در مشهد ثبت شده بودن. چه رابطه‌ای هست بین این نهادها با هم دیگه؟
من نمیخوام اغراق کنم، قویاً معتقدم مشهد نه تنها پایتخت رادیکال، پایتخت فساد هم در ایران هست. به درستی گفتید، بحران مؤسسات مالی اعتباری که بعداً آقای نوبخ ادعا کرد یه چیزی حدود 50,000 میلیارد تومان دولت از پول مردم بیگناه، پول مردم مظلوم برداشته داده با اینها که حفظ کرده بودند، بحران از مشهد درست شد. در واقع پس لرزه های اون فساد مالی و خودمختاری مالی است که حکومت در مشهد را انداخته. حکومت هم که میگم این آسف حسین رضوی در کنار نمیدونم سپاه پاسداران و در کنار ده ها مؤسسه خرده بزرگ دیگر. آسان قصر رضوی یکی از بزرگترین پرثروتترین کارتل‌های اقتصادی خاورمیانه است، یکی از چهار رکن مالی رهبری حکومت است. یادتون نره نایب رئیس سابق مجلس گفته بود که چهار نهاد که یکیش آسان قصر رضوی 60% اقتصاد ایران رو در اختیار دارن، بدون که ما بدونیم. فقط در یک جمله شهردار اسبق مشهد آقای تقی‌زاده گفته بود که 50% خانه های مشهد وقف آستان قدس رضوی است، زمین های مشهد بس وقف آستان قدس رضوی است. یک امپراتوری مالی و اونچنان که گفتید امپراتوری عظیم مالی، بخشایش در حوزه ایدئولوژیک برای سپاه قدس یا تبلیغات مذهبی حکومت در کشورهای دیگه استفاده میشه، همون که اسمشو میذاریم شیعه گرایی یا صدور ایدئولوژی شیعی. و این امپراتوری مالی برای تامین منابع بیشتر و بزرگتر شدن خودش تهران و شهرهای دیگر رو هم به فساد کشیده.
مهدی مهدوی‌آزاد تحلیلگر مسائل سیاسی ایران در آلمان بود. به چند پیام تلفنی شما همراهان رادیو فردا گوش میکنیم.
از بازیکنان تیم ملی فوتبال درخواست شده که شرکتشون توی مسابقات رو منوط کنن به حضور بانوان توی استودیوم ها. فوتبالیست های ما عافیت طلب تر از این هستند که بخوان همچین شرطی برای جمهوری اسلامی بذارن. هنوز یادمون نرفته که توی قضیه دی 96 و آبان 98 اینا هیچ حمایتی از جامعه نکردن، حمایت که نکردن هیچ به مبلغ قرارداداشونم به بهونه اینکه بنزین گرون شده اضافه کردن.
میخوام من از این مسئولین دستمال به دست سوال کنن که شما وقت خوشی های خواهران و همسران و مادران ما را میگیرین، آیا شما دستن در کاران دستمال به دست حاکمیت جمهوری اسلامی ایران خود نیست؟ خواهر، مادر، زن برادر، دختر خواهر، دختر برادر ندارید؟ آیا خوشیای آنها را هم شما میگیرید و مانع خوشی فامیل‌های خود هم میشوید؟ آیا کسی نیست به شما یک مشت محکمی بر دهانتان بزند که اجازه ندارید که خوشیهای دیگران را بگیرید؟
نظر و دیدگاه شما بخش جدا نشدنی پوشش خبری ماست. شماره پیامگیر رادیو فردا 0042-02-2112-2112.
اما رضا خندان مهاوادی نویسنده و عضو کانون نویسندگان ایران در حالی که هنوز از بیماری رنج می‌برد روز سه‌شنبه 16 فروردین به زندان اوین بازگشت. کانون نویسندگان ایران به خاطر تشابه وضعیت رضا خندان با بکتاش آبتین دیگر عضو کانون نویسندگان ایران که اخیراً بر اثر بی‌توجهی مسئولان زندان جان باخت هشدار داده است. بیشتر بشنویم از کیانوش فرید.
رضا خندان مهابادی، نویسنده پژوهشگر و عضو کانون نویسندگان ایران، روز سه‌شنبه 16 فروردین ماه برای گذراندن ادامه حبس به زندان اوین بازگردانده شد. جمعی از دبیران و اعضای کانون نویسندگان ایران، دوستان، خانواده و وکیل رضا خندان او را تا آستانه زندان اوین بدرقه کردند. فشار به وثیقه گذار رضا خندان باعث شد که او با وجود مشکلاتی که سلامتیش را تهدید می‌کند به زندان بازگردد. اواخر اسفند 1400 رضا خندان در حالی از سوی دادیار ویژه زندانیان سیاسی به زندان احضار شد که دوران نقاهت خود را پس از عمل جراحی می‌گذراند. چندی بعد هم ابلاغیه‌ای برای وثیقه گذار رضا خندان ارسال و به او اعلام شد که در صورت عدم معرفی رضا خندان به زندان وثیقه 400 میلیون تومانی به نفع دولت ضبط خواهد شد. و در نتیجه این آزارها سرانجام رضا خندان به ناچار به زندان اوین بازگشت. آیدا امیدی، عضو هیئت دبیران کانون نویسندگان ایران، در گفتگو با رادیو فردا در همین باره.
آقای خندان علاوه بر عوارضی که به خاطر بیماری کرونا در ایام مرخصی استعلاجی باش مواجه شده بود، به علت یک جراحی که بعد از بیماری براش پیش اومد، خب درگیر عوارض اون هم بود و در حال گذروندن دوره نقاهت پس از این جراحی بود که از زندان اوین تماس گرفته شد باهاش در 26 اسفند ماه و احضار شد به زندان. خب در اون روزهای پایانی سال وکیلش با سختی پیگیری کرد و خبر داد که ما پیشتر اطلاع داده بودیم که آقای خندان چنین جراحی رو داشته و نمیتونه در این شرایط به زندان برگرده. با این حال این احضار اتفاق افتاد و خب میدونیم که بعدش هم تعطیلات نوروز و تعطیلات اداری در ایران بود. به هر حال در اولین فرصت دادیاری زندان اوین یک ابلاغیه‌ای برای وثیقه گذار آقای خندان فرستاد و در واقعشون رو ملزم کرد که یا آقای خندان رو به زندان تحویل میدید یا اینکه وثیقه شما به نفع دولت ضبط میشه. خب طبعا آقای خندان در مقابل چنین شرایطی با وجود اینکه دوره نقاهتش رو به طور کامل طی نکرد، خودش رو امروز به زندان اوین معرفی کرد. در واقع مشکلی برای وثیقه گذار ایجاد نشه. وکیلش هم خب امروز طبعا مراجعه کرد، همراه بود با آقای خندان، اما خب به هر حال کاری نمیشد از پیش بود. خب ما متوجه شدیم که این اتفاق برای کسان دیگه هم افتاده، کسان دیگه هم در مرخصی بودن از زندانیان سیاسی دیگه که همین تماس با وثیقه گذار یا ارسال ابلاغیه برای وثیقه گذار برشون اتفاق افتاده بود و ناچار شدن که در اسرع وقت خودشون رو به زندان اوین معرفی کنن.
کانون نویسندگان ایران روز یکشنبه 14 فروردین ماه نیز با انتشار یک بیانیه هشدار داد که بازگرداندن رضا خندان مهابادی به زندان تهدیدی برای سلامت اوست و بیشک مسئولیت هر گزندی به جان رضا خندان مهابادی بر عهده حکومت جمهوری اسلامی ایران است. کانون نویسندگان ایران تا کنون بارها با انتشار بیانیه های اعتراضی خواهان آزادی بی قید و شرط رضا خندان شده است. رضا خندان مهابادی و بکتاش آبتین و کیوان باجند هر سه نویسنده روز 5 مهر ماه سال 99 و در اوج بحران شیوع کووید 19 برای اجرای حکم خود به زندان اوین منتقل شدند. اتهامات این سه نویسنده عضویت در کانون نویسندگان ایران، انتشار خبرنامه داخلی کانون، آماده کردن کتاب پژوهشی درباره تاریخ 50 ساله کانون برای انتشار داخلی، بیانیه های کانون و حضور بر مزار جان باختگان قطعه سیاسی زنجیره‌ای از جمله جعفر پوینده و محمد مختاری اعلام شده است. دادگاه با این اتهامات آقایان بکتاش آبتین و رضا خندان را هر کدام به 6 سال زندان و کیوان باژن را به 3 سال و 6 ماه زندان محکوم کرد. بکتاش آبتین، شاعر، فیلمساز و نویسنده زندانی، سرانجام در 18 دی ماه بر اثر ابتلا به کووید 19 و به خاطر تعلل مقام‌های زندان برای درمانش جان خود را از دست داد و کانون نویسندگان بارها آشکارا جمهوری اسلامی را عامل مرگ او اعلام کرد و خواستار آزادی بی قید و شرط تمام زندانیان سیاسی عقیدتی به ویژه اعضای کانون نویسندگان ایران شد.
گزارش همکارم کیانوش فرید بود. اما نوروز به پایان رسید و بسیاری در این نوروز در جاده های ایران جان دادند تا این کشور همچنان شاهد مرگ و میر بالای شهروندان باشد. جدای از عامل انسانی، خودروی بیکیفیت داخلی را هم سوار می شوند. بیشتر بشنویم از محمد زرقامی.
اطلاعاتون میرسونم تصادف یک دستگاه تریلر با موتورسیکلت در مسیر جنوب به شمال بزرگراه امام علی محدوده جاده معدن منجر به ترافیک سنگین شده. لطفاً برای روانتر شدن ترافیک جهت
پدیده آشنا برای آنهایی که با خودروهای شخصیشان در ایران تردد می‌کنند. تعطیلات نوروزی به پایان رسیده است. کارنامه سفر، جاده و رانندگی پیش روی شهروندان ایرانی 18 روز 746 نفر جان باخته. 4 ماه پیش از آغاز سال 1401 خورشیدی، کمال هادیانفر رئیس پلیس راهور ناجا در برنامه سعادت آباد مقایسه‌ای کرد میان تعداد جان باختگان در کشورهای توسعه یافته و ایران خودمان.
کشور توسعه یافته 1.2 نفر جان باخته دارن به ازای هر 10,000 وسیله که تو کشور وجود داره، ولی هنوز ما مثلا 4.3 هستیم، یعنی عدد اون عدد مطلوبی نیست.
در تمام گزارش‌های پلیس راهور هم بی توجهی به جلو، سرعت غیر مجاز و سبقت غیر مجاز به عنوان عوامل اصلی تصادفات رانندگی ثبت شده است. اما این نکته را هم که رئیس پلیس راهور ناجا میگوید نمی‌شود کنار گذاشت.
همینجوری داره خودرو به ناوگانمون اضافه میشه، سطح معابرمون هیچ افزایشی نداره، تراکم و ترافیک داریم تو محورهای مختلف.
مسئله ای که با کاهش بودجه راهسازی، اصلاح نقاط حادثه خیز را با تعلل همراه کرده، نقاطی که پاییز گذشته از سوی سازمان راهداری اندکی بیش از 1,000 نقطه اعلام شده بود و همان گزارش از اصلاح 500 نقطه خبر داد. خودروسازان به کمال هادیانفر گفتند که رانندگان با زاویه مناسب تصادف کنند تا ایربگ خودرو باز شود. همین 20 دی ماه بود که 59 خودرو در جاده بهبهان به هم خوردند و صدای رئیس پلیس راهور ناجا درآمد.
هیچ یک از خودروهایی که در اون حادثه بود ایربگش باز نشده. چه تولید خودرویی داریم ما؟
البته پلیس راهور و معاون اجتماعی و فرهنگ ترافیک آن عین الله جهانپناه بر این واقعیت چشم نبستند.
واقعیت امر اینه که خودروهای ما بی‌کیفیتن.
آن هم وقتی که در یک مورد به گفته ابوالفضل خلخالی عضو هیئت علمی دانشگاه علم و صنعت در برنامه‌ای از سیمای جمهوری اسلامی استانداردها تا این حد پایین است.
مثلا ما در خودروهامون از فولاد PC04 استفاده میکنیم که حدود 192 مگاپاسکال 240 مگاپاسکال تحمل تنش داره، در حالی که امروز در دنیا خودروها با ورقهای فولادی استحکام بالای 800 مگاپاسکال تا 1500 مگاپاسکال استفاده میکنن. این باعث میشه هم وزن خودرو کاهش پیدا کنه، وزن خودرو در تصادف یک انرژی جنبشی بسیار بالایی رو ایجاد میکنه، با کاهش وزن خودرو انرژی تصادف کاهش پیدا میکنه.
30 دستگاه مسئول وضعیت کنونی هستند، از وزارت سمت که استانداردهای 82 گانه را باید اجرا کند تا سازمان حفاظت محیط زیست و سازمان استاندارد، جایی که رئیس کنونیش مهدی اسلام پناه به 8 سال تولید نشدن خودروی کیفی و تعلیق 9 استاندارد آسیب رسان به شهروندان اشاره می کند تا به مشکلی اساسی تر برسد.
چرا 43 سال آزمون تصادف رو نتونستیم ایجاد بکنیم؟
هادی هاشمی که دیگر فرمانده راهنمایی و رانندگی تهران بزرگ نیست، خیلی پیشتر گوشه چشمی داشت به بازار انحصاری و رانتی خودروسازی در ایران.
واقعیت امر اینه که این خودروها از رانت دولتی استفاده میکنه و دولت اومده با تعرفه‌های سنگین گمرکی و مالیاتی در حقیقت به نوعی در کشور رو بسته، همه مردم ما رو یه کوریدور درست کرده که انتهاش میخوره جلوی این خودروسازهای داخلی ما.
بازاری که تأکید آیت الله خامنه ای رهبر جمهوری اسلامی بر آنچه خود کفایی مینامد و نادیده انگاشتن اثر تحریم ها در آن را نباید نادیده گرفت. نکته ای که امیر حسین کاکایی، کارشناس بازار خودرو، در برنامه رادیویی خیابان فرصت به آن پرداخته است.
اگر در مملکت رو ببندیم کامل میشود خودرو تولید کرد؟ من اول راحت بهتون میگم نه. یه سری مواد اولیه است که غیر ممکن اصلا. میتوانیم در طراحی جایگزین هایی پیدا کنیم، ولی قطعا کیفیت کارمون پایین خواهد اومد و قیمتمون بالاتر میاد.
این بازار آشفته را بگذارید کنار حرفهای هادی هاشمی، فرمانده پیشین پلیس راهور تهران، که آمارهای هشتمین عامل مرگ و میر در ایران را چندان دقیق نمی‌داند.
کشته های غیر ترافیکی، مثلا تبعه کشورهای خارج، افغانه رو جزء آمار نمیاریم. یه خودروی اگر فرض بفرمایید که دو تا خودرو تصادف کنن، از پل بیافتن پایین برن تو رودخونه، مثلا سرنشینا بیان میگن اینا افتادن تو رودخونه مردن، این رفتی به تصادف نداره. یا مجروحین تصادف اگه تا 30 روز نمردن، 31مین روز اگه مردن، جزء کشته تصادف حساب نمیشن.
و شاید حرف آخر را بشود از عین الله جهانپناه، معاون اجتماعی و فرهنگ ترافیک پلیس راهور ناجا شنید.
اگه شرایط به همین شکل ادامه پیدا بکنه، اینو بدانیم که وضع ایمنی و تصادفات بهتر از این نخواهد بود.
وضعیت استاندارد خودروها در ایران بسیاری را به یاد تصنیف معروف جواد بدیزاده میاندازد، تصنیفی که سروده فکاهی نویس سرشناس توفیق غلامرضا روحانی بود و به نوعی زبان زد شد و ضرب المثل خاص و عام. بله، ماشین مشتی منداری.
محمد زرقومی گزارش میداد. به چند پیام تلفنی شما همراهان رادیو فردا گوش میکنیم.
آقایان چجوریه که اقوام و دوستانشون میتونن خود رو وارد کنن؟ ما الان روزانه شاهد هستیم این آقازاده ها انواع خودروهای بسیار لوکس و گران قیمت سوار میشن یا دارن وارد میکنن و به فروش میرسونن خیلی راحت، هیچ مشکلی هم نداره. حالا ارزش از کجا میاد، چجوری تامین میشه، کی مجوزا رو میده، الله اعلم. ولی وقتی به صورت عمومی میگن واردات خودرو، آقایون مخالف شرع اسلام تشخیص میدن. آخه یکی بیاد به داد ما برسه، واقعا ما چه گناهی کردیم که باید جونمون رو تو این جاده های بدون استاندارد یا کیفیت به دلیل کیفیت پایین خودروهای تولید داخلی سایپا ایران خودرو از دست بدیم؟ اشکالم نداره شرعاً، منتها وارد کردن خودرو اشکال داره.
داستان و کل میگه که در ماه رمضان به شدت با روزخاری برخورد میشه، حتی کسایی که در داخل اتومبیل خودشون چیزی بخورن. سوال اینجاست که یک ماه رو به خدا نسبت میدن که گفته به این شکلی که آقایون میگن مردم روزه بگیرن و اون رو اینطوری ابلاغ میکنن به مردم. 11 ماه دیگر رو به اضافه همین یک ماه که میشه یک سال، آقایون دارن مال مردم رو در ماشینشون، در خونهشون، تو ویلاشون، تو کانادا، تو اروپا، تو جامعه میخورن. مرتب هم دست و پشتشون کشیده میشه. پرونده های چند صد میلیاردی کش ندهید و غیره رو مگه ما نمیبینیم؟ شما دنبال چی میگردین؟ میخواین مردم رو سرکوب کنین؟ روز 13 میایین نوخانی میذارین؟ به چه مناسبت؟ این یه جشن ملیه، به عربا هم ربطی نداره. جمهوری اسلامی هم 100 سال دیگه هم بنا به فرض محال که بمونه نمیتونه کاری بکنه، چون عید نوروز مال حالا نیست، چند هزار سال سابقه داره. اگه میشد آدمای دیگه بودن که این کارو بکنن. شطور در خواب بیند پنبه دانه.
خیلی ساده،
خیلی خیلی ساده،
به همون سادگی که برای دوستاتون از طریق تلگرام پیام صوتی میفرستید.
میتونین برای ما هم دیدگاهاتون رو به صورت پیام صوتی بفرستید.
اینجوری دیگه لازم نیست هر بار شماره تماس ما رو بگیرید.
تازه هیچ خزینه ای هم براتون نداره.
در مورد هر چیزی که دلتون میخواد نظرتون رو برای ما بفرستید.
خبرها و گزارش‌های ما، اتفاقای دور و برتون یا هر چی که براتون مهمه.
نشانی تلگرام رادیو فردا
@fardagram
@fardagram.
و اما مذاکرات موسوم به احیای برجام چند هفته است که متوقف شده و حالا ایران و آمریکا یکدیگر را مسئول توقف این گفتگوها می‌دانند. نت پرایس، سخنگوی وزارت خارجه آمریکا، گفته که این تهران است که نمی‌گذارد توافق بر سر احیای برجام امکان پذیر شود. پیشتر سعید خطیب‌زاده سخنگوی وزارت خارجه ایران هم گفته بود تا مادامی که واشنگتن به خواسته های جمهوری اسلامی پاسخ منطقی ندهد، مذاکره کنندگان ایرانی به وین محل گفتگوها باز نخواهند گشت. همزمان اسرائیل که به شدت مخالف احیای برجام است، از روند آماده سازی ارتش این کشور برای اقدام علیه ایران خبر داده است. بیشتر بشنویم از همکارم مهدی بیگی.
سانتریفیوژ های ایران به سرعت در حال کارند، تحریم های واشنگتن علیه تهران همچنان برقرارند، از مذاکره هم خبری نیست. ایران و آمریکا حالا توپ را در زمینه یکدیگر می اندازند. این موضع وزارت خارجه ایران. سعید خطیب‌زاده سخنگوی وزارت خارجه ایران:
آمریکا مسئول توقف امروز مذاکرات و تطفیل روزهای آتی است. راه حل هم در کاخ سفید است. باید به خواستهای معقول ایران که مورد تایید اعضای چهار به اضافه یک هم هست پاسخ منطقی بده تا ما آماده بشیم و بریم به وین. من اجازه بدید که به قضاوت الان نپردازم در خصوص آینده توافق. توافق بسیار در دسترسه، بسیار در دسترس، اگر ایالات متحده بداند که و یقین کند که و یقین داشته باشد. همینجا میگم که ما از خطوط قرمزمون نه رد میشیم و نه از خواستهامون کوتاه خواهیم آمد.
نت پرایس سخنگوی وزارت خارجه آمریکا در جواب گفته این تهران است که نمیگذارد توافق بر سر احیای برجام امکان پذیر شود. او گفته همه کسانی که در مذاکرات بودند دقیقاً می‌دانند کدام طرف پیشنهادهای سازنده داده و کدام طرف درخواست‌هایی را مطرح کرده که ربطی به برجام نداشته. احتمالاً اشاره آقای پرایس به درخواست ایران برای خارج کردن نام سپاه پاسداران از فهرست تروریستی آمریکاست. درخواستی که گزارش شده آمریکا برای آن شرط گذاشته. بنابر گزارش‌ها آمریکا از ایران خواسته هر گونه عملیات تلافی جویانه در ارتباط با پرونده قاسم سلیمانی را کنار بگذارد. فرمانده سابق نیروی قدس سپاه پاسداران که در حمله آمریکا در نزدیکی فرودگاه بغداد کشته شد. به گفته سخنگوی وزارت خارجه آمریکا، برنامه هسته‌ای ایران به نقطه‌ای رسیده که مدت زمان گریز هسته‌ای آن تنها به چند هفته کاهش پیدا کرده که این امر می‌تواند یک توافق جدید را بی اثر کند. همزمان رئیس ستاد ارتش اسرائیل گفته که روند آماده سازی ارتش این کشور برای اقدام در ایران با سرعت زیاد در حال انجام است. آویف کوخاوی در یک سال گذشته به صراحت از دولت آمریکا خواسته از احیای توافق هسته‌ای با جمهوری اسلامی خودداری کند. سخنان تازه رئیس ستاد ارتش اسرائیل در حالی بیان شده که مذاکرات وین میان هیئت‌های نمایندگی جمهوری اسلامی و قدرت‌های جهانی ظاهراً به پیشنویس توافقی منجر شده، ولی مقام‌های ایران و آمریکا یکدیگر را متهم می‌کنند که برای نهایی کردن آن تصمیمات سیاسی لازم را نمی‌گیرند. همزمان جمعی از نمایندگان مجلس ایران در نامه خطاب به ابراهیم رئیسی، رئیس جمهوری ایران، خواستار اخذ تضمین‌های قطعی از آمریکا در مذاکرات وین شدند. گفته شده بیش از 190 نماینده این نامه را امضا کردند. آنها در این نامه خواستار رعایت خطوط قرمز حکومت و تأمین به گفته آنها منافع ملت در مذاکرات هسته‌ای شدند.
صحنه.
من گیمی مرغانه. شما چی گیمی
کنی چوری با خودت؟
اونو با دیم ما هر کدوم بر خود چون یه سازی میزنیم.
آره دیدم. چه جوجا خالی دادی؟
Do you foresee any issues in working for a black man?
Are you for real?
Say it okay!
نگاهی رادیویی به دنیای تصویری، آخرین های سینما و تئاتر هر چهار شنبه ساعت 19:30 از رادیو فردا.
دلم پر از یاد اوست، سر سوزن جای هراس نیست.
و اما روسیه اعلام کرد که عملیات نظامی خود علیه اوکراین را برای جلوگیری از نسل‌کشی در شرق این کشور آغاز کرده است. در روزهای اخیر مقامات اوکراینی همواره روسیه را متهم به نسل کشی کردند. مسکو هر گونه اتهام را در این زمینه رد کرده، اما شواهد بسیاری برای زیر سوال بردن اظهارات مقامات روسیه وجود دارد. بیشتر بشنویم از آنا رایسکایا.
رئیس جمهور اوکراین هنگام دیدار از بوچه که در روزهای اخیر تصویر هولناک از کشتار و شکنجه غیر نظامیان این شهر واکنش‌های گسترده را به دنبال داشته، نیروهای اشغالگر را جلاد خواند و افزود هدف آنها حذف ملت اوکراین است. ولودیمیر زلنسکی به خبرنگاران گفت این جنایت جنگی است و در دنیا نسل کشی شناخته خواهد شد. جو بایدن رئیس جمهور آمریکا با اجتناب از بکارگیری اصطلاح نسل‌کشی، کشتار غیر نظامیان اوکراینی را جنایت جنگی خواند و تأکید کرد ولادیمیر پوتین باید به عنوان جنایتکار جنگی محاکمه شود. روسیه همواره اعلام کرده برای جلوگیری از نسل‌کشی در شرق اوکراین در این کشور عملیات نظامی آغاز کرده. ولادیمیر واسیلنکا، کارشناس حقوق بین الملل، میگوید اتهامات روسیه وقیحانه است.
تمایز بین جنایت جنگی و جنایت علیه بشریت دشوار است و سرانجام دادگاه در این باره تصمیم خواهد گرفت. نسل کشی در تعریف اصلی خود نابودی کل یک گروه نژادی، قومی، ملی و یا مذهبی است. اما در روزهای اخیر هم روسیه و هم اوکراین از این اصطلاح اغلب به معنای کشتار انبوه استفاده می کنند و این برداشت حقوقی نیست، بلکه اصطلاح سیاسی رسانه است. استفاده مسکو از این عبارت کاملا بیجا و فریبکارانه است. پیش از 24 فوریه و حمله روسیه، شمار قربانیان در شرق اوکراین حدود 14,000 نفر از دو طرف بود و تمام این افراد بر اثر درگیری ها کشته شدند و در این درگیری ها کسی توجه نداشت که قربانیان متعلق به چه قوم، نژاد و یا مذهب خاصی هستند. روسیه در حالی اوکراین را به نسل کشی متهم می کند که در تاریخ خود بارها به نسل کشی دست زده و این بار اول نیست که روسیه برای پنهان کردن جنایت خود از تاکتیک متهم کردن طرف مقابل استفاده می کند.
بر اساس آمار سازمان ملل متحد، از 2019 تا پایان 2021، یعنی 3 سالی که آتش بس نسبی در شرق اوکراین برقرار بود، مجموعاً در مناطق تحت کنترل ارتش اوکراین و مناطق تحت کنترل جدایی طالبان 78 نفر غیر نظامی عمدتاً بر اثر انفجار مین کشته شدند. از آغاز جنگ در 24 فوریه صدها و شاید هزاران نفر کشته شدند. سازمان ملل در تازه ترین گزارش خود از 1417 کشته در اوکراین خبر داد و افزود شمار قربانیان بسیار بیشتر از این است. ولادیمیر واسیلنکا، کارشناس حقوق بین الملل، میگوید با ادامه تحقیقات و جمع‌آوری شواهد مشخص خواهد شد آیا روسیه در اوکراین مرتکب جنایت جنگی شده و یا میتوان اقداماتش را نسل کشی دانست.
ما در جنگ چچن دیدیم که روسیه از جنایت علیه بشریت و نسل کشی ابایی ندارد. این اثبات نسل کشی در اوکراین نیست، اما موضع روسیه که منکر کشتار غیر نظامیان است را به شدت زیر سوال میبرد. از شواهد ابتدایی که از کشتار گسترده مردم اوکراین در جنگ کنونی برمی آید، آنها هم بدون توجه به گروه نژادی یا مذهبیشان کشته شدند. در این حال یک دلیل وجود دارد که استدلال مسئولین اوکراینی برای اتهام روسیه به نسل کشی اوکراینی ها را تایید می کند و آن نیت نابودی اوکراین و مردم این کشور است که از اظهارات رئیس جمهور روسیه و پیام های پروپاگاندیست های کرملین برمی آید. 2 روز پیش در ریا نوستی خبرگزاری رسمی روسیه مقاله‌ای منتشر شد که بی‌پرده توجیه می‌کند چرا مردم اوکراین باید حذف شوند و چرا این وظیفه بر عهده روسیه است. این مقاله و امثال آن سندی بر نیت و قصد نسل کشی است، حتی اگر هنوز اقدامات ارتش روسیه در ابعاد حقوقی نسل کشی برآورد نشود. در این مرحله ما می‌توانیم با اطمینان روسیه را به جنایت جنگی متهم کنیم. استفاده از سلاح‌های ممنوعه، شکنجه و تجاوز، آدم ربایی و کوچ غیرقانونی مصداق جنایت جنگی است. اما نسل‌کشی و جنایت علیه بشریت جرائم جداگانه است و در این مقطع هنوز نمی‌توان با اطمینان درباره آن اظهار نظر کرد.
در حالی که روسیه می‌گوید تصویر از بوچا صحنه‌سازی است، دادستان کل اوکراین شمار غیر نظامیان کشته شده در بردیانکا در 70 کیلومتری شمال کیف را بسیار بیشتر از کشته شدگان بوچا اعلام کرد. مقامات اوکراینی میگویند تا کنون جسد 410 غیر نظامی را در مناطقی در حومه کیف که قبلا توسط روسها اشغال شده بود پیدا کردند و عملیات جستجوی سیر قربانیان ادامه دارد. آنا رئیسقه، رادیو فردا.
به پایان مجله شبانگاهی رسیدیم. ممنون که همراه ما بودید. شماره 2042-02-21-12-21-12 و 21-13 شماره هایی است که میتونید نظرات و دیدگاه های خودتون رو با ما در میون بذارید. تا مجله نیمه شب ساعت 24 بدرود.